ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگانی که در هشتمین روز از خرداد ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
درود بر شما و عصر بخیر شنونده گرامی. حساب رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یوتیوب به دلیل نقض مقررات این شبکه اجتماعی مسدود شد. روز سه‌شنبه امروز خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش کرد که پس از انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی با عنوان مقاومت تنها گزینه فلسطین، یوتیوب حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را مسدود کرد. نهادها و سازمان‌های دولتی در جمهوری اسلامی در حالی از شبکه اجتماعی یوتیوب برای تبلیغات و خبررسانی‌هایشان استفاده می‌کنند که این پلتفرم در ایران فیلتر شده و شهروندان حق استفاده از آن را ندارند. پیشتر نیز در بهمن ماه 1402 شرکت متا مالک اینستاگرام و فیسبوک حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مقررات این دو شبکه مسدود کرد. صبح سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که تانک‌ها در نزدیکی مسجد العوده در مرکز رفح مستقر شدند. ارتش اسرائیل هم بدون اشاره به حضور تانک‌هایش در رفح اعلام کرد که عملیات نیروهایش در مرکز رفح ادامه دارد. شامگاه دوشنبه نیز بمباران هوایی و زمینی در مناطقی از رفح ادامه یافت. حملات هوایی یک شنبه شب اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح که به کشته شدن ده‌ها زن و کودک منجر شد با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده. نخست وزیر اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را یک اشتباه دردناک خواند و گفت که قصد ارتش وارد آوردن تلفات به غیر نظامیان نبوده است. پرونده فساد و تخلف مالی در فوتبال ایران در مرحله احضار متهمان است. این را اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه همچنین گفت با توجه به اینکه پرونده در مرحله احضار متهمان است، نسبت به صدور تامین مناسب اقدامات لازم در حال انجام است تا زمانی که جزئیات پرونده اعلام شود. پیشتر برخی رسانه‌ها و منابع خبری اعلام کردند که خداداد افشاریان رئیس پیشین کمیته داوران و سهیل مهدی رئیس قبلی کمیته مسابقات سازمان لیگ جزء متهمان اصلی فساد در فوتبال ایران هستند و متهمان این پرونده جدا از دریافت مبالغ مشکوک 25 سکه طلا نیز به عنوان رشوه دریافت کردند. ارتباطات مشکوک و جابجایی‌های مبالغ سنگین در فوتبال ایران اتفاق تازه‌ای نیست و مدت هاست که بسیاری از اهالی فوتبال درباره وجود فساد در بدنه تصمیم ساز فوتبال ایران و نقش برخی رسانه‌های ورزشی در آن هشدار می‌دهند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران می‌گوید مرگ ابراهیم رئیسی نباید باعث نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در ایران شود. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نامه سرگشاده خطاب به مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت ایران علیه زنان ابراز نگرانی کرده و گفته مرگ ابراهیم رئیسی نباید تخلفات حقوق بشری ایران را به دست فراموشی بسپارد. این کمیته سه نفره برای رسیدگی به مقابله جمهوری اسلامی با اعتراضات زن زندگی آزادی تشکیل شد و در گزارش خود اعلام کرد که اقدامات حکومت ایران نقض فاحش حقوق بشر بوده و مواردی از آن مصداق جنایت علیه بشریت است. و کوتاه بشنوید که ولادیمیر زلنسکی میگوید اگر جو بایدن در نشست ماه آینده برای صلح شرکت نکند باعث شادمانی ولادیمیر پوتین خواهد شد. اشاره رئیس جمهوری اوکراین به نشستی است که قرار است با برنامه ریزی کیف و به میزبانی سوئیس برگزار شود. اوکراین امیدوار است حضور هرچه گسترده تر سران کشورها در این نشست باعث افزایش فشار جمعی بر روسیه شود.
سپاس از الهه روانشاد که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. امروز هر اتفاقی افتاده بود اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. چند کشور اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. همزمان تانک‌های اسرائیل به مرکز رفح وارد شدند. محمد باقر قالیباف بار دیگر رئیس مجلس 12 شد. و شتاب مهاجرت متخصصان حوزه نفت و حتی کارگران نفتی از ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه من رویا ملکی و مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. اسرائیل با وجود مخالفت‌های بین‌المللی بر ادامه عملیات نظامی در رفح در جنوب نوار غزه اصرار داره و این گام رو برای نابودی گروه افراطی حماس ضروری می‌دونه. از این رو ارتش اسرائیل امروز ضمن هدف قرار دادن غرب رفح وارد محله‌هایی از مرکز این شهر شد، اقدامی که نگرانی‌ها از بحرانی‌تر شدن شرایط انسانی در نوار غزه رو بیشتر می‌کنه. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزائری بشنویم.
ادامه عملیات ارتش اسرائیل در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده‌اند که تانک‌های ارتش اسرائیل به مرکز شهر رفح رسیدند. این یورش زمینی پس از آن بود که در ساعت‌های بامداد اسرائیل اردوگاه‌های غرب شهر رفح را بمباران کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها در درگیری‌ها و حملات امروز به رفح دست کم 20 نفر کشته شدند. هنوز مشخص نیست از این تعداد چند نفر غیر نظامی و چند نفر از اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی هستند. گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح با وجود مخالفت‌های بین‌المللی از جمله مخالفت آمریکا صورت می‌گیرد. هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در رفح داده بود. رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار تن از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در نوار غزه به آن پناه برده بودند. اکنون گزارش ها از فرار دوباره حدود 1 میلیون نفر از این منطقه حکایت دارد. درباره دلیل اصرار دولت اسرائیل بر ادامه جنگ با وجود فشارهای بین‌المللی، آریل برمنت، کارشناس روابط اروپای اسرائیلی از اورشلیم به رادیو فردا گفت:
فشارها برای متوقف کردن جنگ شدید است. این فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در حال افزایش است. اما آنچه که دولت در حال انجام آن است تا حد زیادی خواسته نتانیاهو و بر پایه حساب و کتابهای او برای ادامه حیات سیاسی خودش است. او همواره این احساس را دارد که به دلیل فشار جناح راست افراطی که به او اجازه توقف جنگ را نمی دهد، خطر فروپاشی دولت ائتلافیش را تهدید می کند. از این رو او تمایل به ادامه جنگ دارد. همین مسئله باعث تردید او در دستیابی به توافق برای آزادی گروگان هاست. زیرا او نگران است که در صورت توافق مجبور به توقف جنگ شود و این به ضرر نتانیاهو است. از این رو با همه فشارها آماده پایان دادن به جنگ نیست.
گسترش عملیات به غرب و مرکز رفح یک روز پس از بمباران یکی از اردوگاه‌های آوارگان در این شهر صورت گرفت. حمله ای که بیش از 35 کشته بر جای گذاشت که اکثرشان غیر نظامی هستند. ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کرد که یک مرکز متعلق به گروه افراطی حماس را بمباران کرده، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اما پس از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام ارتش کشورش را تأسف بار و تلخ توصیف کرد و وعده تحقیق در این باره را داد.
کارتا لצערנו امش תקלה טראגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות.
موج محکومیت‌های بین‌المللی در پی این حادثه ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم قرار است برای بررسی اوضاع در نوار غزه جلسه فوری تشکیل دهد. این تحولات همزمان شده با اعلام رسمی 3 کشور اسپانیا، ایرلند و نروژ مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین. مری آنتوانت، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در نروژ، در این باره گفت:
این اقدام به ما امید تازه میده. گامی رو به جلو برای پایان دادن به جنگ است. دادن حق مردم فلسطین در داشتن کشوری مستقل که در اون بتونن زندگی آزاد و با کرامتی داشته باشن.
ایرلند هم اعلام کرد کنسولگر خود در شهر رام الله در کرانه باختری را به سفارت تبدیل کرده و به زودی سفیر معرفی خواهد کرد. اقدام هایی که با کنش مقام های اسرائیل را به دنبال داشت. از جمله اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا را به یهود ستیزی متهم کرد. مقام های سه کشور اروپایی، اسپانیا، ایرلند و نروژ اعلام کردند در حال تهیه پاسخی هماهنگ و یکپارچه به اتهام‌های مسئولان اسرائیلی هستند. پروفسور مناهیم کلاین، عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بار ایلان اسرائیل، درباره اهمیت به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی سه کشور اروپایی به رادیو فردا گفت:
It is a symbolic act following the recognition of the state of Palestine.
این یک اقدام نمادینه. به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی نمادینه. پرواضحه که هر کشوری که نه تنها کنسولگری بلکه سفارت در سرزمین‌های فلسطینی داره به این معنیه که کشور فلسطین رو به رسمیت شناخته. اما کشور فلسطین هنوز برپا نشده و پایتخت به رسمیت شناخته شده نداره. اما این اقدام نمادین به طور حتم از فلسطینی ها در پیشبرد خواستشون برای داشتن کشوری مستقل پشتیبانی خواهد کرد.
گزارش ایلیا جزایی رو شنیدید. اسرائیل به رغم هشدارهای بین‌المللی نسبت به بروز یک بحران انسانی با ورود به رفح حدود سه هفته پیش عملیات رو در این منطقه مرزی با مصر آغاز کرده، اما همزمان با آغاز این حمله اسرائیل، نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند رسما فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت شناختن، تصمیمی که دولت اسرائیل اون رو به شدت محکوم کرده و پاداشی برای تروریسم خونده. حالا از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، 144 کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسن، موضوعی که چندین دهه است در جامعه بین‌المللی مورد مناقشه است. گفتگویی داشتم با مهرزاد بورجردی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در واشنگتن، و از چرایی تصمیم کشورهای اروپایی در این برهه از زمان پرسیدم.
ما تا به حال حدود 144 کشور داشتیم که فلسطین رو به رسمیت شناخته بودن و حالا با پیوستن کشورهای مانند اسپانیا، نروژ و ایرلند هم به این لیست، به نظر من این یه اتفاق بسیار مهمی هست. به چند دلیل: یکی اینکه برای ترغیب کردن دیگر کشورهایی که تا به حال این کار رو نکردن و اونها هم بخوان فلسطین رو به رسمیت بشناسن، یکی برای خونسا کردن برنامه های آقای نتانیاهو که ایجاد یک دولت فلسطین رو به هیچ مورد قبول نداره. فکر میکنم اینم مثلا دومش هست. و سوم هم مسئله عمیق‌تر شدن شکاف بین اسرائیل هست با کشورهای اروپایی و اینکه چرا اروپایی‌ها برای مثال ترغیب شدن که این کارو بکنن. فکر می‌کنم واقعا جنایاتی که ما در غزه شاهدش بودیم که ارتش اسرائیل مرتکب شده بسیاری رو به این جنبندگی رسونده که به غیر از راه‌حل سنتی دو کشور مستقل ما شاهد این نوع خشونت و جنایاتی که بودیم خواهیم بود. به هر حال اتفاقاتی که در عرض این یک سال گذشته اتفاق افتاده یک نقطه عطفی میتونه باشه در این تحول، اینکه فلسطینی ها به اون خواسته اساسیشون که دستیابی به یک دولت مستقل هست میتونن از دیگر شده باشن یا نه. آقای
بورجردی اشاره کردید به سه دلیل و یکیش هم این عمیق‌تر شدن شکاف اسرائیل بود با کشورهای اروپایی. فکر میکنید تا کنون چه موانع و چالش هایی برای کشورهایی که هنوز فلسطین رو به رسمیت نشناخته بودن وجود داشت که این کارو نمیکردن؟
خیلی مسائل بود. اولا اختلافات درونی خود فلسطینی‌ها بین همون جنبش فتح و نیروهای اسلامی مثل حماس، عدم علاقه دولت امریکا که به هر حال می‌دونید از لحاظ سیاسی خط میده به بسیاری از کشورهای اروپایی برای این مسئله، افکار عمومی در کشورهای اروپایی برای همدلی و یا احساس همدردی با اسرائیلی‌ها به عنوان بازماندگان هولوکاست، همه با هم در هم دیگه نقش داشتن. اما این واقعیت 35,000 نفر کشته این دوران و اینکه می‌بینید دیگه واقعا یک مجمع بین‌المللی دیگه باقی نمونده اسرائیل رو محکوم نکرده باشه در نحوه‌ای که داره این جنگ رو ادامه میده، فکر می‌کنم که میخ آخر بود برای اینکه این مسئله رو جا بده.
به جنگ اشاره کردید. آقای بورجردی فکر می‌کنید شناسایی رسمی فلسطین توسط این تعداد از کشورها چه تأثیر بر روند صلح میان فلسطین و اسرائیل یا پایان دادن به این جنگ؟
من فکر می‌کنم در کوتاه مدت آقای نتانیاهو و کابینه دست راستی ایشون جنگ رو ادامه خواهند داد. همین امروز هم که خب تانکاشون وارد رفح شدن، ولی مسئله این هست که به هر حال این جنگ دیر یا زود تمام خواهد شد. راه حل سیاسی چه خواهد بود؟ واقعیتش این است که این هم مورد اصلی اختلاف بین امریکا و اسرائیل رو رقم زده دیگه، چون دولت آقای نتانیاهو هیچ نوع برنامه‌ای رو نتونسته ارائه بکنه که خب از فردای پایان این جنگ قراره چه اتفاقی بیفته. نکته. فکر میکنم با این مسئله به رسمیت شناختن کشورهای دیگه، ما همین الان هم صحبت از این هست که کشورهای دیگری حتی مانند اسلوونی و مالتا هم فلسطین رو به رسمیت خواهند شناخت. به نظر من در دراز مدت تاثیرش این خواهد بود که انکار ماهیت و وجود عینی یک کشوری به اسم فلسطین دیگه امکان پذیر نیست و بنابراین ما دیر یا زود مجبور هستیم وارد این حوزه بشیم که این دو کشور قرار چه شکلی باشد. مرزها آیا مرزهای سال 1967 است؟ اورشلیم شرقی آیا پایتخت دولت فلسطینی خواهد بود؟ و خلاصه اون چانه زنی هایی که در اونجا میشه انتظار داشت بعد از پایان جنگ باید به این سرم خواهید برد.
آقای بورجردی، آن چیزی که این میان هست اینه که هم آمریکا و هم متحدان اروپاییش حماس رو یک گروه تروریستی میدونن. بعد از اینکه فلسطین به رسمیت شناخته بشه از سوی این کشورها، فکر میکنید حماس وضعیتش به چه صورت خواهد شد؟
بله، خب واقعا این سوال اساسی هست دیگه. از یک سو حماس واقعا توانایی خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی نظامی در این 8-9 ماهی که از این جنگ گذشته نشون داد. به عبارتی وقتی بعد از این همه حضور فعال نیروهای اسرائیل در خاک غزه، ما میبینیم که رهبران اصلی حماس هنوز دستگیر نشدن، هنوز تونل های وجود داره، هنوز راکت پراکنی که از اونجا انجام میدن. خب این نشون میده ادعای اسرائیل که ما اینها رو نابود خواهیم کرد یک چیز واقعی نبوده و اینها توانایی دارن. مسئله این است که واقعا اگر قرار دولت ائتلافی برای فلسطینی ها به وجود بیاد، ما با این موزل روبرو هستیم که از یک طرف جنبشی که آقای محمود عباس رئیسش هست واقعا ضعیف هستند، به خصوص در نوار غزه آنچنان محبوبیتی ندارن، و این حماس هست که بعد از سالها که در اونجا ریاست داشته و کنترل اوضاع رو بر دست داشته، یک واقعیت حقیقی روی زمین هست. حالا مسئله این خواهد که آیا در این دولت ائتلافی اونها شرکت خواهند کرد، آیا نقش مثلا وزارتخانه های کم ارزشتر رو میتونن بر عهده بگیرن، جایی که اصلا توافق این خواهد بود که اونها حضور جدی در دولت نداشته باشن، مثلا ادغام بشن در نیروی ارتش فلسطین و مسائلی مانند این که واقعا هنوز هیچ کدوم از اینها حل نشده. چون ما نمیدونیم پایان این جنگ کی خواهد بود و چی از حماس به عنوان یک یا شاخه نظامی حماس باقی خواهد.
مرساده برجدی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین الملل در واشنگتن، از چرایی تصمیم کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور گفت.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW، فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه محمد باقر قالیباف رو برای یک سال به عنوان رئیس دوره 12 این نهاد انتخاب کردند. موفقیت قالیباف در حالی کسب شد که با توجه به کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی این دوره توسط اصولگرایان تندرو، زمزمه‌هایی مبنی بر خودداری او از نامزدی برای ریاست مجلس به گوش می‌رسید. به نظر می‌رسد نامزدی دوباره او برای پست ریاست مجلس با نظر علی خامنه‌ای صورت گرفته. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با وحید پوراستاد از همکاران دیگر ما در رادیو و از چند و چون این اقدام پرسیده.
مجلس 12 وقتی که میخواست شروع به کار بکنه، قبل از اون طیف آقای رسایی، امنا، شریان و گروه پایداری ها نگاهی بر این داشتن که آقای قالیباف در این مرحله از انتخابات رأی نخواهد آورد و اونها معتقد بودند چون در تهران تعداد افرادی که از این جناح ها مثل امنا یا جبهه صبح ایران که رهبر اون رو آقای رائفی پور به عهده داشت، اونها تعداد بیشتری از نمایندگان خودشون به نسبت آقای قالیباف و طیف آقای قالیباف تونسته بودن وارد مجلس بکنن و بر اساس همون معتقد بودن که در کل کشور هم تعداد زیادی رو تونستن وارد مجلس بکنم و این بار در تیتر روزنامه هاشون و در وبسایت های خودشون بارها اعلام کرده بودن که دیگه این بار آقای قالیباف رأی نخواهد آورد به عنوان رئیس مجلس. هرچند طیف آقای قالیباف نگاهشون این نبود و یک مقدار تحلیلگران دورتر معتقد بودن که آقای قالیباف دوباره رئیس مجلس خواهد شد، اما با رأی شکننده تری، با رأی کمتری، که همین اتفاق هم افتاد. به نسبت دوره قبل آقای قالیباف رأی کمتری آورده، اما نشون داد که همچنان طیف آقای قالیباف که در اون طیف آقای حداد عادل و یک سری از چهره‌های پر نفوذ اصولگرایان در حاکمیت هستند تونستن رأی بیارن. البته این رو نباید از یاد برد که آقای قالیباف کار بسیار سختی در مجلس فعلی خواهد داشت اگر بخواد در مجلس بماند و کاندیدای ریاست جمهوری نشه. البته در این رأی گیری که امروز صورت گرفت نشون داد که یعنی با رأی آقای زورنوری که به طیف پایداری ها نزدیک و رأی آقای متکی که 5 رأی آورد نشون داد که طیف تندرو به پایداری ها و آقای رسایی خیلی برخلاف آنچه که قبلا میگفتم رأی زیادی رو ندارن، در حد همین 60-65 تایی است که عنوان شده و آنچه که امروز داره یک مقدار معادلات داخل مجلس رو تغییر میده به نظر میرسه که طیف مستقلین و یا اعتدالیون هستند که با رأی آقای نوری به عنوان ناظر هیئت رئیسه که نزدیک به 130 تا رأی آورده که به ایشون رئیس فراکسیون اقلیت مجلس در مجلس 11 بود و در این دوره هم تونسته وارد بشه، نشون میده که این طیف میتونه آرای اصولگرایان رو مقداری جابجا بکنه.
در وضعیت فعلی که پیش اومده، یعنی به دست آوردن ریاست مجلس توسط قالیباف و حضور اصولگرایان تندرو، آیا باید منتظر یک مجلس پرتنش باشیم در آینده؟
قاعدتا چهره‌های طیف پایداری و امنا مثل آقای رسایی اینها زبان تند و تیزی دارن، اما از نظر تعداد در این انتخاباتی که امروز برگزار شد برای هیئت رئیسه نشون داد برخلاف همه اون تبلیغاتی که میکردن وزنشون در حد همون 60-70 نفری هست که ما میبینیم. این رو هم در نظر داشته باشیم که یکی دو روز قبل انتخابات فراکسیون بزرگ داخل مجلس بود سمت اصولگرایان و آقای نوبیان به عنوان نفر اول تهران که به طیف پایداری نزدیکه و آقای قزنفر آبادی که به طیف آقای قالیباف نزدیک هستش برای ریاست فراکسیون داخل مجلس انتخابات برگزار شد و آقای قزنفر آبادی رأی آورد و تعداد رأی آقای نوبیان حدود 80 تا بود. بنابراین بر اساس اون 80 رأی آقای نوبیان و 60 رأی آقای زورنوری که امروز گرفته وزن اونها در حد همین 60 تا 80 نفر هستند. البته که قابل توجه هستند، اما اگر آقای قالیباف یا طیف آقای قالیباف بخواد در مجلس آینده کاری رو پیش ببره نشون داده که رأی خودشون حدود 100-120-130 نفره و به طیف مستقلین و اعتدالیون نیاز دارند.
از طرف دیگه این مسئله ریاست جمهوری هست که زمزمه‌هایی بود مبنی بر این که شاید آقای قالیباف به دلیل همین کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی توسط اصولگرایان تندرو بره برای ریاست جمهوری کاندید بشه.
من فکر می‌کنم شاید بخشش بشه گفت که احتمالش حتی بیشتر شده که بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به دلیل اینکه اطرافیان و حامیان سمت آقای قالیباف میگفتن که منتظر هستن نتیجه اول ریاست مجلس رو ببینن، چرا که اگر در مجلس ایشون رأی به عنوان رئیس مجلس نمی آورد اون موقع کارش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سخت میشد. اتفاقا الان نشون میده اگر بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه و احیانا هم برنده انتخابات بشه یک طیفی در مجلس هست که همراه اونه و این خیلی میتونه به او کمک بکنه که بتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. اما همه اینها اما و اگره، یعنی خیلی نمیشه مشخص کرد. من تصورم بر اینه که آقای قالیباف ممکنه که کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به ویژه با این رأی بالایی که به نسبت گرفت و شاید انتظار اولیه رو هم نداشتن و نگران بودن از سمت طیف پایداری، اما نگرانی هم در بخشی از حاکمیت وجود داره که اگر آقای قالیباف از مجلس بیاد بیرون و ریاست رو رها بکنه ممکنه طیف تندرو به داخل مجلس رو رها بکنم که بتونن دست اقدامات خاص خودشون بزنن. برابر این دو نگاه الان در حاکمیت وجود داره، اینکه آقای قالیباف بتونه کاندیدا بشه و طیف دیگری در بخشی از حاکمیت هستش که میگن که آقای قالیباف بهتره که در مجلس باشه و مجلس رو بتونه نگه داره.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدنها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گرد آفرید هر دو هفته یک بار.
چند شماره قبلی پادکست گرد آفرید از نسرین افشار رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. البته میتونید پادکست های بیشتری رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید اونجا. اما چند مقام مسئول در حوزه انرژی در ایران روز یکشنبه از شتاب گرفتن مهاجرت متخصصان حوزه نفت و حتی کارگران نفتی از ایران خبر دادند و نسبت به پیامدهای این وضعیت ابراز نگرانی کردند. کارگران حوزه انرژی و نفت ایران در ماه‌های اخیر جماعت اعتراضی پرشماری برگزار کرده و خواستار افزایش دستمزد، پرداخت به موقع اون، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه و دیگر خواسته‌های صنفی خودشون داشتن. فرش قاضی با بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، درباره مهاجرت کارگران نفتی از ایران و تبعات اون گفتگو کرده.
اون چی که مهمه باید بدونیم این هستش که در نفت هر کسی که کار میکنه غیر از کارمندان اداری که یک بخش کوچکی هستن که کارها رو داخل ساختمان‌های وزارت نفت دنبال میکنن، الباقی از کارگر تا کسی که دکتری داره تا بالاترین درجه تخصص باید در مناطق سخت و در شرایط سخت کار بکنه. یک میدان نفتی توی منطقه خوش آب و هوای جنگلی نیستش. میدان‌های نفتی در بد آب و هواترین نقاط، در دور افتاده ترین نقاط هستن. سکوهای نفت و گاز جاهایی که واقعا زندگی کردن درش دشوار هستش به لحاظ روزمره و کار بسیار خطرناک و سنگینه و با مسئولیت بسیار بالاست. خب این مستلزم این هستش که لااقل یک شرایط رفاهی در زندگی روزمره وجود داشته باشه، یک شرایط حقوقی وجود داشته باشه که بتونه این رو تعدیل کنه، آدم ها بتونن لااقل دلشون به یک چیزی خوش باشه که اگر این شرایط رو کار میکنم و لااقل شرایط زندگیم شکل دیگه ای هست. خب در سالهای قبل به خصوص حالا قبل از انقلاب که به طور ویژه این شرایط مهیا بود و کارکنان نفت از همه نظر تامین بودن، هر چه گذشت از انقلاب این افت کردش. با وجودی که 14% سهم درآمد نفت باید به وزارت نفت تعلق میگیره برای کارهای توسعه‌ای و برای هزینه های خودش، این هم که رفته رفته آب رفت، دست بردن توش دولت های مختلف. الان که دیگه اصلا معلوم نیست چه مقدار نفتی به چه قیمتی داره فروخته میشه که حالا بخوان 14% رو در اختیار وزارت نفت بذارن یا نذارن. برای همین هم سطح خدمات دهی، سطح دستمزدها، سطح زندگی رفاهی به شدت افت کرد، تا جایی که دیگه در سالهای اخیر داریم میبینیم که به طور مرتب تظاهرات هست، به طور مرتب اعتصابات هست در اعتراض به وضعیت معیشتی. برای همین هم هر شرایط بهتری وقتی که ارائه بشه برای کار کردن با درآمد بهتر و خدمات بهتر، پرسنل میرن. مهمم نیستش که تو چه سطحی از تخصص باشن.
این چه تبعاتی داره برای داخل ایران، برای صنعت نفت، وقتی که نیروهای ماهر و متخصص و کارگرانی که به هر حال سالها تجربه کار در اون زمینه رو دارن و مهارت خاص پیدا کردن، مجبور میشن مهاجرت بکنن، چه اتفاقی اون موقع میفته؟
دو تا اتفاق میفته. یک، اولین اتفاقش این هستش که اطلاعات و آنچه که محرمانه است در حوزه استراتژیک ترین کالای کشور میره در معرض دسترسی دیگران قرار میگیره. اینا نمیرن شرکت های دیگه، اینا میرن کشورهای دیگه کار کنن. 5 سال پیش عمان آگهی به فارسی پخش کرده بود تو مناطق نفتی ایران که استخدام با حداقل 100 میلیون تومان حقوق. خب اینا وقتی میرن اطلاعات با خودشون میبرن. و مسئله دیگه اینه که حتی یک کارگر متخصص در حوزه نفت برای اینکه به ثمر بشینه و بشه کارگر متخصص باید تا 30-35 سالگی زمان جلو بره. یعنی باید تحصیلات معمولیش رو بگذرونه، تحصیلات تخصصیش رو بگذرونه، بعد بیاد یه 10-15 سال کار کنه، تجربه کاریش رو هم به دست بیاره. این میشه یک نسل. 35 سال میشه یک نسل جامعه شناختی و میلیاردها تومان هزینه برای اینکه یک نفر رو شما برسونیدش به اینجا و به همین آسونی در اختیار دیگران قرارش بدید و از دستش بدید. اون وقت خب جایگزین کردنش لازم اینه که هزینه از صفر شروع کنید. برای کشوری که توانایی سرمایه‌گذاری جدید یا تأمین هزینه برای پروژه های جاییش رو نداره، این یک فاجعه به حساب میاد.
خب با این گفتگو با بعثت احمدی نیاد روزنامه‌نگار حوزه نفت پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید شاد باشید و مانا.